أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمده بحث فصل هودی تبیین توحید افعالی است که از او در عنوان احدیت ثالثه یاد میکنند، بر قبال احدیت ذاتی و احدیت اسمایی و صفاتی. نتیجه احدیت فعل و توحید ربوبی آن است که چیزی در جهان ظهور ندارد مگر ظهور الحق. لذا بعد از گذراندن اون مطالب ابیاتی را در تأیید اون مطالب ذکر میکنن، بعد دوباره به مقام جمع برمیگردن و بعد از رجوع مقام جمع دوباره به مقام کثرت برمیگردن و نفس رحمانی را معنا میکنن و در شرح نفس رحمانی معنای اسماء چهارگانه و الاول و الاخر و الظاهر را معنا میکنن. غیر از اون معنایی که تا کنون از این اسماء چهارگانه گذشت، الان هو الاخر را همون هو الظاهر میدانند، هو الاول را همون هو الباطن میدانند و مانند آن. دوباره برمیگردن به اینکه در سیر سعودی سرانجام به جای میرسیم که روابط اشیا با یکدیگر منقطع میشود و کلن به حق ارتباط پیدا میکنند. و برای اینکه این معنا مهم اسناد نقص به خدای سبحان نشود و نباشد، معنای تقوا را بازگو میکنند به اون طوری که در کتابهای عرفانی مطرح است، نه یعنی پرهیزکاری، چون تقوا یعنی وقایه گیری و سپرگیری. انسان باید متقی باشد، یعنی سپری در دست داشته باشد که خیرات به اون نرسد و شرور به حق نرسد. وقتی انسان سپر در دست گرفت، مانع از برخورد اون حادثه است. حادثه اگر خیر و کمال است، این سفر را در مقابل خود نگه می دارد که این خیر و کمال به او اصابت نکند و مبادا بپندارد که خیر از آن اوست. و اگر شر است و ناگوار، این سفر را به سمت حق نگه می دارد که مبادا شرور و نقص ها و قبایه به حق برگردد. این معنای تقواست در کتاب های عرفانی، که تقریبا تقوا در بحث های این بزرگان مصادف همون آیه سوره مبارکه نساس که قل کل من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اونگاه در این حال که کلون من عند الله هست، ما حسابه که من حسنتن فمن نفسک و ما حسابه که سیعتن، ما حسابه که من حسنتن فمن الله و ما حسابه که من سیعتن فمن نفسک، که حسنه هم من عند الله هست هم من الله، ولی سیعه گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست. پس تقوا یعنی وقایه گیری و سپرگیری در پیش عرفا به این معنا نیست که کسی کار بد نکند. اون بحث اخلاقی است که باید از واجبها غفلت نکند و از محرمها پرهیز بکند. این معنای تقواست، تقوای اخلاقی است. اما وقتی که یک عارف میگوید انسان باید متقی باشد، یعنی باید وقایه و سپر بگیرد که مبادا کمالی از کمالات به او اصابت کند و مبادا نقصی از نقصها به ذات اقدس اله سپر اصابت کند. این معنای از تقوا رو هم چون قبلا ذکر کردن، باز الان به همون معنا اشاره میکنن. مطلبی که مربوط به صفحه 254 بود که در ذیل اون صفحه آمده است که ینتق به هل جلود و الایدی و الارجل و عضبات و الاصوات و الافخاز. این روایت گرچه اون روز از مسند احمد حنبل نقل شده است، یعنی در مسند احمد حنبل جلد سوم صفحه 83 و 84 این حدیث نقل شد، ولی در جوامع روایی ما هم مشابه این مضمون آمده است. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار بر جلد 19 صفحه 129 جلد 19 طبع بیروت صفحه 129 مسئله سخن گفتن اون گرگ را یاد می کند که در جز حوادث سنه اولای هجری است. فی هذه السنه تکلم الذئب خارج المدینه ينذر رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته از ابی هریره نقل میکند که جا ذئب الی راعی غنم، اونگاه در ذیل دارد به این که اون شخص آمد حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم و جریان را به حضرت گزارش داد و حضرت او را تصدیق کرد. بعد فرمود انها امارت من امارات الساعه او شکر رجل ان یخرج فلا یرجع حتی تحدثه نعلاه به ما احدث اهله بعده. این مضمون در تعبیرات روایی ما هم هست. علایار به اصل عبارت بپردازیم که مطالبش تقریبا بازگو شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 256. الان تمام سخن در احدیت ثالثه است. اگر در همه موارد میگوید اوست و اگر هم حکم به اطلاق کردیم باز محدود هست، اگر تنزیه دارد باز هم تشبیه است چون در احدیت ثالثه است، وگرنه در احدیت اولا سخن از تنزیه محض است. در صفحه 134 اونجا این ابیات گذشت که عارف باید بین تنزیه و تشبیه جمع کند که فی این قلت به تنزیه کنت مقیدا و این قلت به تشبیه کنت محددا و این قلت به الامرین کنت مسددن و کنت امامن فی المعارف سیدا. فی المعارف سیدا اونجا مشخص کردن که تنزیه محض باطل است، تشبیه صرف باطل است. از لیس کمثله شی تنزیه آمیخته با تشبیه استفاده کردن. اون لا به شرط مقسمی را مسون از هر گونه تهدید دانستن. اون لا به شرط قسمی را در این حال که اطلاق است مقید دانستن و امثال ذالک. اما این که الان در فصل هودی از صفحه 254 این مطلب با این تند و تیزی شروع شد که ما در هیچ آیه ای ندیدیم و در هیچ حدیثی نشنیدیم که تهدید نباشد، این ناظر به احدیت ثالثه است. در ذیل صفحه 254 ستون سمت راست این بود که ما رأیت قطو من عند الله فی حقه تعالی فی آیت انزلها او اخبار عنه او سله الینا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ما یرجع الی الا بالتهدید تنزیها کان او غیر تنزیه. این بیان تند و تیز فقط در باره احدیت ثالثه درست است و اگر نه در باره احدیت اولا ناتمام است، چون که در صفحه 134 مبسوطاً این سه بیت با شرحش گذشت که اگر کسی تنزیه کرد تهدید کرد و اگر کسی تقیید کرد تهدید کرد و اگر جمع بین تنزیه و تهدید کرد کنت امامن فی المعارف سیدا. بله، اما در مقام سوم فقط فعل است، دیگر فعل مقید است. فعل مقید است نسبت به وصف، چون که وصف مقید است نسبت به ذات، اون مرحله عالیه که منزه از هر تنزیه و تشبیه است، اون مقام احدیت مطلقه است. بله، بل این رو ایشون در باره بر فیض منطبق کردن. اونجا همین لیس کمثله شی را در برای جمع بین تنزیه و تهدید ذکر کردن. در مقام فعل از لیس کمثله شی هم باز تهدید می شود فهمید، و ما در مقام ذات که در اون صفحه 134 در ذیل اون اشعار و همچنین در بحث های دیگر گذروندن، از لیس کمثله شی جمع بین تنزیه و تهدید استفاده کردن. نه، درباره احدیت فعلی تشبیهش با تنزیه آمیخته است تا ضمیر کمثلهی به چی برگردد. اگر به حق در مقام ذات برگردد یک معنا دارد، یعنی یک مصداق دارد، و اگر در وصف برگردد مصداق متوسط دارد، و اگر به مقام فعل برگردد مصداق متوسط تری دارد. در مقام فعل، چون الان اساس بحث فصل هودی همون احدیت ثالث است به استناد محمد دابتن الله و آخذ و مناسیته ها. حالا ملاحظه فرمایید در این ابیات، بسم الله الرحمن الرحیم، فهمود فهوال کونو کلهو. کون به اصطلاح عارف عالم اون وجود است غیر از وجود، چون کون و وجود در فلسفه مرادف هم است، اما در عرفان هرگز کون و وجود مرادف هم نیست. وجود از آن حق تعالی است و کون مال عالم است. و این حرفی هم که در پایان بحث دیروز گذشت که حق تعالی به منزله روح مدبر عالم است، این اگر ناظر مقام ذات باشد همون اشکال سخت مرحوم صدر متعلیم وارد است که این حرف جهله صوفی است که وزان ذات اقدس اله با عالم وزان روح بدن نیست. و اگر چنون چه مقام فعل باشد، البته فعل حق سبحانه و تعالی روح است، این امور جزئی ابدانن. این درست است که ما بگوییم وزان فیض نسبت به مستفیض وزان روح و بدن است، وگرنه ذات اقدس اله نسبت به عالم قابل توضیح نیست که ما بگوییم وزان حق نسبت به عالم وزان روح نسبت به بدن است. همون جهت فعل است دیگر. خب فهول کونو کلهو، کون در اصطلاح اهل عرفان وجود عالم است، مراده وجود نیست. فهوال کونو کله، این مصرع اول، و هوال واحد الذی قام کونی به کونهی، او اون هستی محضی است که کون مستفیض به کون او تکیه می کند. و لذا قلت یقتضی، چون وجود عالم به ظهور حق است، وجود عالم به ایجاد حق است و ظهور حق به وجود عالم است، هر کدام قضای دیگری هن. این معنا را تا کنون چند جا ذکر کردن، یعنی در صفحه 180-181 ذکر کردن که قضا در مقتضی مخفی می شود و مقتضی ظهور می کند. این خاصیت تقضیه است. چون فیض حق در عالم مخفی شد و عالم ظهور کرد، پس فیض حق قضاست و عالم مقتضی. و چون ظهور حق به عالم است که اگر عالم نباشد حق ظهور نمی کند، پس وجود العالم غذاست و فیض حق مقتضی. این تغذیه متقابل در صفحه 180-181 گذشت، الان هم همون رو بازگو میکنم. ولذا قلت و یقتضی و فی بعض نسخ دارد که وعذا قلت و یقتضی، اگر ازا باشد جزا میخواهد، اونگاه فجزاؤه قوله فوجودی قضاؤه و بهی نحنو نقتدی، پس وجود من قضای اوست، یعنی وجود من مخفی است و فیض او می شود ظاهر. چه اینکه فیض او می شود مخفی و وجود خلق می شود ظاهر. اگر حق هو الوجود کل، هو الوجود کل، که این ناظر به مقام فعل است که حق غیر از وجود چیز دیگر نیست. البته همین حقی که کل وجود است و کل وجود کل از آن اوست و هو الواحد و بحث به ذات و الحقیقه که فعلا محل بحث نیست، و الغیوم الذی قام وجودی و وجود العالم کلهی به وجودهی و ذاتهی که محل بحث است. خب فقول مصنف که فرمود و لذا، این اشاره است به اونچه که در مصرع قبل گفته است، الی قولهی قام کونی به کونهی. این ابیات از اینجا شروع می شود، فهوال کونو کله، این مثل اول، و هوال واحد و لذی، این مثل دوم، غام کونی به کونهی، این مثل اول بیت دوم، و لذا قلت و یقتضی، این مثل دوم بیت دوم. این لذا که در مثل دوم است اشاره است به اون مصرع اول از بیت دوم، ای ولعجل ان وجودی قائمون به وجوده، چون وجود من به وجود حق قائم است، و از اون طرف هم به وجوده ظاهرون به وجودی ظهور حق به خلق است، به این مناسبت نسب تل غذاء الی، نسب تل غذاء الی، گفتم او غذاست، و لذا قلت و یقتضی، قلت و یقتضی یعنی نسب تل غذاء الی. شارح دارد بیت رو معنا میکنند، و لذا و ولعجل ان وجودی قائم به وجوده و وجوده ظاهر به وجودی نسب تل قضاء الی. این نسب تو معنای ولذا قلت و یقتضی است که شارح دارد حرف مصنف را معنا میکند. این تموم شد. خب چگونه حق قضای عالم است و عالم قضای حق؟ فقضاؤه وجود العالم، و قضاء العالم وجوده و اسماؤه. صفحه 180 و 181 این بحث مبسوطن گذشت. زیل صفحه 180 آخرین سطرش این است که فانت قضاؤه بالاحکام و هو قضاؤک بالوجود. این تغذیه متقابل در زیل صفحه 180 و اولین سطر صفحه 181 گذشت و مبسوطاً معنا شد که اصلا قضا یعنی چه، به چه مناسبت عالم قضای حق است و حق قضای عالم. در اینجا مطلب جدیدی ندارم. فقضاؤه وجود العالم و قضاء العالم وجوده و قضاء اسماءه. چرا؟ برای اینکه لأن القضاء عبارتن اما بهی بقاء المقتضی فی الخارج. قضا دو تا کار میکند، یکی این که خود مخفی میشود و مقتضی را ظاهر نگه میدارد، دوم این که بقای مقتضی هم بالقضا است. این دو صفت که در قضا هست ما میبینیم فیض خدا نسبت به عالم قضا است، برای اینکه فیض مخفی است مستفی ظاهر است و فیض باعث دوام و بقای مقتضی است. پس از این طرف فیض حق قضاء العالم است، اما از اون طرف که عالم قضاء حق باشد نیاز به توضیح دارد که رو ذکر میکنن. لأن القضاء عبارتون اما بهی بقاء المقتضی فی الخارج و ذالکه به اختفاء این قضا و ظهور این قضا علی صورت من یقتضیه. وقتی قضا را یک مقتضی تغذیه می کند خود قضا مخفی می شود و به صورت قضا خور ظهور می کند. این معنای قضاست. ولا شک ان وجودنا یحصل به اختفاء هویته فینا، چون اون فیضی که داخل اون فعل اشیاء لا بالمازجه اون فیض مخفی است و مستفی ظاهر است. پس نکته خفا و ظهور هست، چه این که بقا و دوام عالم هم به ظهور حق است، به وجود حق است. پس این دو نکته‌ای که در قضا هست رابطه فیض و مستفی هم با این دو نکته تعیین می‌شود. ولا شک ان وجودنا یحصل به اختفاء هویت حق فینا در مقام فعل و ظهوره به صورنا و بقا اونا ایزن یحصل به ایصال الفیض دائمه الینا. این دو خصوصیتی که در قضا هست در بیان ارتباط فیض با مستفیض هم هست. چه این که از این طرف عالم هم قضای حق است، کذالک اعیان العالم یختفی فی ذاته و یظهر وجوده و اسماؤه و احکامها فی الخارج. چه اینکه یک روزی هم میرسد که مسئله لمن الملک ظهور میکند. در این لمن الملک این چه نیست که اشیا نابود محض بشود، بلکه اشیا مخفی میشود اون ملک ظهور می کند. امروز ملک مخفی است، دیگران خود را مالک می پندارند. کذالک اعیان العالم یختفی فی ذاته و یظهر وجود حق و اسماء حق و احکامها، یعنی احکام اون اسماء فی الخارج. از لولا وجود العالم ما کان یعلم وجود الحق و اسماءه، همونطور اگر قضا نباشد مقتضی ظهور نمی کند، اگر عالم نباشد حق ظهوری ندارد. کما قال کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. پس خلق هم قضای حق است در مقام ظهور. فالحق یقتضی بالاعیان من حیث ظهور الحق بالاعیان، اما والاعیان یقتضی بالحق من حیث بقاء الاعیان و وجود الاعیان. برابر همون بیتی که مکرر یاد شده است که ظهور تو به من است و وجود من است تو، فلست تظهر لولای لم اکو لولا. خب و الیه اشاره بقوله و بهی نحن نهتزی. در بیت قبلی فهمود به این که ولزا قل تو یقتزی. خب اما ما هم با به حق تغذیه میکنیم، اون را از کدوم جمله متن میتوان استفاده کرد؟ میفهمد اون را از این جمله و الیه اشاره به قول مصنف بهی نحنو نهتزی، یعنی همونطور که حق به ما یقتزی ما هم به حق نقتزی. لذا ما احتزا میکنیم. احتزا یعنی در محازات. احتزا دو نحو تعبیر دارد که هر دو معنای مقابل است، چون گاهی به معنای نعل پوشی است، گاهی به معنای تطابق نعلین است. بیان ذالک این است که هزا نعل است، یک کف، یک لنگ کفش رو میگن هزا نعل. گاهی انسان پا را با کفش و کفش را با پا اندازه میگیرد، میگن احتزا، یعنی طلب بسل هزا، مثل ارتدا یعنی طلب بسر ردا، تقمسه تلم لبس القمیس. پس احتزا هو لبس الهزا، پا را با نعل مطابقه می کند. یه وقتی است که سخن از حذف و نعل به نعل است، دو لنگ کفش را با هم مطابقه می کند. اینجا می گوین این شی مثل اوست حذف نعل به نعل، در هر دو استعمال منظور تطابق است و تساوی. خواه احتزا باشد که تطبیق پا با کفش، یا حذف نعل به نعل باشد که تطبیق نعلین است احدهما بالآخر. علی حال فرمود چون حق یقتزی ما هم نهتزی، یعنی ما هم نقتدی بالحق، ما هم قضای حق می شویم. و الیه الاشاره به قوله و بهی نحنو نهتزی، ای به بالحق نهتزی فی الغذا. نهتزی یعنی معادل و مشابه اویم، البته در مقام فعل است که امثال فرض دارد. ای نقتدی، ای نقتدی به، یوغال احتزا حذوهو، احتزا حذوهو یعنی اقتدا به. این مثال از اون جریان تکوینی گرفته شده است، یا از تطبیق نعل با پاست که احتزا یعنی لبس هزا، یا از تطبیق احد و نعلین است به نعل الاخر. از این جهت وقتی گفتن که به محاذات اون، به هزاء اون، یعنی به طباق اون، احتزا حذوهو ای اقتدا به. خب این تموم شد. بفهمید که این همش درباره تفصیل و کثرت دیدن بحث کردن است که پس مقام جمع چی شد. بفهمید که چون لما کان هذا الكلام من مقام تفصیل رجع و قال، فورا خود را به مقام وحدت و جمع برگردون، گفت ف بهی، ف بهی من هو این نظر تو به وجه تعوضی. اگر به مقام جمع برگردم، بخواهم پناه ببرم، از او به او پناه میبرم. ف بهی من هو این نظر تو به وجه تعوضی، یعنی استعاذه من از او به اوست. یه وقت اعوذ برضا که من سخطک، یا اعوذ بعفو که من غضبک، این گونه از ادعیه ناظر مقام تفصیل است. یه وقتی اعوذ بک منک، این ناظر مقام جمع است که تو ادعیه هم هست البته. ای فی بالحق اتعوذ من الحق، نه از جهنم او به بهشت او پناه میبرم، نه از غضب او به رضای او پناه میبرم که ناظر مقام تفصیل است. اعوذ بک منک، الهی منک اطلب الوصول الیک، تو مناجات محبین و عارفین، از این مناجات خمسه عشر. یه وقت از سخن از باب تقوی الیه الوسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، و در کنار این جمله وابتغوا الیه الوسیله آمده و جاهدوا، جهاد افضل و وسیلتن، صلات افضل و وسیلتن و امثال ذلک. با این آیه البته نمیشه چیز کرد که توسل به اهل بیت علیهم السلام مشمول این آیه است، این توسل به هم در شبه مصداقیه است. این میگه وسیله بگیرید، اما چی وسیله است او رو باید ادله دیگر بگوید. در کنار این آمده است به جاهدوا، معلومه جهاد وسیله است. در سایر روایات است نماز وسیله است، روزه وسیله است. در جریان های دیگر دارد که لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و من یقترف حسنتن، که در ذیل اوست. این معلوم شد بهترین حسنه ولایت است. خب این با خود قرینه می شود استفاده شد، و یعنی انسان بگوید توسل و اهل بیت صلوات الله علیهم عبادت است، برای خدا فرمود وابتغوا الی الوسیله. این از اون توسل که با هم در علی حال اون گونه از ادعیه از باب ابتغای وسیله است. اما منکه اطلب الوصول الیک که توی مناجات هست، یا که بحث جمال است، اعوذ بک منکه که بحث جلال است، این ناظر مقام جمع است. اتعوذ من الحق ان نظرت به وجه الجمع والوحده، که قبلا فرمودن که فقط کثرت را نبینید، کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و اعوذ بک منک. این تموم شد. چون عالم نیاز به قضا دارد و حق باید ظهور کند، در درون حق این فیوزات فراوان مونده است. این یک انبوهی از اندوه هست، این باید نفس بکشد. وقتی نفس کشید عالم ظهور میکند. از این جهت که همه کمالات در مقام فیاضیت حق هست، این یک، و از طرف دیگر ممکنات فیض هستی میطلبند، دو، خدای سبحان از باب تنفیس کرب نفسی کشید و جهانی ظهور پیدا کرد. البته این معنا هم به صورت نظم هم به صورت نثر بیان شده، که اصل مطلب را نثرن در تمهید خوندیم و بیتی از فصوص در همون تمهید یاد شده است، که به این مناسبت تنفیس کرب بر خدا صادق است، نفس گفتن هم به همین مناسبت است، گرچه تشبیه دیگر دارد. ولهذا الکرب تنفس حق سبحانه تعالی فنسب النفس الى الرحمن، یا فنسب حق سبحانه تعالی نفس را به رحمان به لسان پیامبرش، که انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، خدا نفس را به رحمان اسناد داد به زبان پیامبرش صلی الله علیه وسلم، که انی اجد نفس الرحمن. رحمان نفس کشید، زیرا همه موجودات رحمت طلبند، اونم رحمت رحمانیه نه رحمت رحیمیه. بله، ای لکون الحق و ذاتهی مشتملن علی حقائق عالم و صوره ها. این یک مقدمه که حق سبحانه و تعالی همه کمالات را داراست، این یک مقدمه. و طلب تلک الحقائق ظهورها ها مقدمه دوم. از اون طرف همه اعیان عالم ظهور طلبن، تقاضای هستی دارن، حسل الکرب و فی الباطن، این اندوه در درون جمع شد. و لهذا الکرب تنفس الحق ای تجلا لاظهار ما فی الباطن من اعیان العالم فی الخارج. یک نفسی کشید و جهان پیدا شد. این نفس رحمانی همون افاضه حق و ظهور حق است. خب چون کلمه ف آمده است ظاهرن جواب اون لام خواهد بود، ای لکون الحق و ذاتهی مشتملن علا حقائق العالم و صوره ها، این یک مقدمه، و طلب تلک الحقائق ظهوره ها، از این جهت حصل الکرب فی الباطن و لحاظ الکرب تنفس الحق ای تجلا، اگر اون حصل الکرب جواب باشد این فنسبه جواب بعد از جواب است، مثل خبر بعد از خبر یا فرع بعد از است. فنسبه یعنی حق سبحانه و تعالی نسبت داد، النفسه الرحمن ای الاسم الرحمانی که گفت که فرمود نفس رحمان. خب حق کجا فرمود؟ به لسان نبیش که نبیش فرمود اینی اجد و نفس الرحمان. فنسبه یعنی حق سبحانه و تعالی نفس را در رحمان ای الاسم الرحمانی به لسان نبی صلی الله علیه وسلم در قولش فرمود اینی اجد و نفس الرحمان من قبل یمن. منتها بله سراسر این است، منتها اون مظهر کامل است که از بعضی از مناطق ظهور می کند و اون کسی که حق را نشان می دهد و آیت حق است در صورت اویس ظهور می کند. و نفس و عبارتون دو چیز را به عنوان نفس رحمانی یاد کردن، یکی و نفس و عبارتون عن الوجود العام المنبسط على الاعیان عینن، اون فیض منبسط را که بر اعیان خارجی گسترده است از او به عنوان نفس رحمانی یاد میکنن. و عن الحیول الحاملت لصور الموجودات، این هم نفس رحمان است، چون هر خصوصیتی انسان بخواهد افاضه کند باید به اون فیض گسترده که پذیرای خصوصیت است نقش ببندد. پس اون فیض پوشنده روی اعیان را نفس میگویند یکی، و یکی اینکه اون امر گسترده ای که قابل صور گوناگون و حدود جزئی است اون را هم نفس میگویند به دو اعتبار. و نفس و عبارتون عن الوجود العام المنبسط على الاعیان عینن که به این تعبیر در حضرت علمیه نفس رحمان نیست، فیض مقدس را نفس رحمان میگوین، فیض اقدس را دیگر به این تعبیر نمیگوین، گرچه فیض منبسط در بعضی از تعبیرات بر فیض اقدس هم اطلاق میشود. این یک تعبیر نفس رحمان. و عن الحیول الحاملت لصور الموجودات، این هم دوتا که همه این نقش های جزئی روی یک فیض عام پیاده می شود. و الاول مرتبون الاسانی، برای اینکه نقش دهی فرع بر آن است که یک نقش پذیری باشد. ثبت العرش سمنقش هم ناظر به همین است، عرش یعنی سقف، اول اون معمار باید محکم کاری بکند عرش را یعنی سقف را بسازد تا نقاش بیاید این عرش و سقف ساخته را رنگ کند. لذا میگن ثبت العرش ثم نقاش. خب چرا نفس رحمان گفته شد؟ برای اینکه لعنه رحم بهی ما طلبت نسب الالهیه، اون چه از موجوداتی که با حق سبحانه و تعالی در ارتباطن و نسبت دارن تقاضای هستی میکنن، وقتی تقاضای هستی کردن خدای سبحانم تقاضای اینها رو برآورده میکند، از این جهت رحمان است. لان حق تعالی رحم به وسیله این نفس، به وسیله این فیض منبسط، چیزی را که طلبت و نسب الالهیه من ایجاد صور العالم. صور عالم چیست؟ صور عالم همان است که قلنا هی ظاهر الحق، ظهور حق و تعین حق همون عالم است. ای نسب حق تعالی ان نفسه الى الرحمن، به این دلیل که لان الحق تعالی بل اسم رحمانیه رحم الاعیان. اینجا سخن از بسم الله الرحمن است، نه سخن از بسم الله المنتقم یا بسم الله القهار. بل اسم رحمانیه رحم الاعیان، فاعطا حق تعالی ما طلبت و نسب الالهیه، اون چرا که نسبت های الهی طلب کردن اون حق عطا کرد. قابض، باسط، رازق، شافی، کافی، این اسماء الهی هستند. همین ها مظاهر می طلبند. این ها از حق تعالی فیض طلب کردند. حق به ما انه رحمانون به تقاضای همه متقاضیان پاسخ داده است. مظهر رزق را، مظهر قبض و بسط را، مظهر احیا و اماته را موجود کرده است. ما طلبت و نسب الالهیه. نسب الهی چیست؟ نسب الهیه التي هي الاسماء و الصفات. خب مطلوب نسب الهیه چیست؟ وجود عالم است. من وجود صور العالم، که این صور العالم ظاهر الحق است. از هو ظاهر و هو باطنها، زیرا عالم ظاهر است و حق باطن این صور است. برای اینکه اون چرا ما می‌نگریم عالم است و حق مستور. از هول باطن، چون حق باطن است و عالم باید با استدلال حق را شناخت، البته به لسان توده مردم. از این جهت عالم شهادت است و ایمان به حق تعالی از باب ایمان به غیب است. لأن الحق هو الظاهر و ظاهریته صور العالم. این تعبیر از هو الظاهر که هو را به حق برگردوندن، نه عالم. اما والحق باطن عالم است، لأن باطن صور است. لأن الحق هو الباطن کما ان الحق هو الظاهر. و هو الاول است، خدای سبحان اول است. برای اینکه اسکان ولاهیه حق بود و اشیا نبود. ای الحق هو الاول لانه ینحق کان و لیس صور العالم موجودتن، حق بود و صور عالم نبود. کما قال، که این رو به عنوان حدیث یاد میکنن، کان الله ولا شیء معه. اینم که بعضی از بزرگان در کنارش گفتن فلان کما کان، این یک مطلب جدیدی نیست. این ناظر به آن است که این کان فعل ماضی نیست، که قبلا خدا این چنین بود و اشیا با او نبود، الان اشیا با خداست. این ناظر به این است که کان الله قدیرا غفورا رحیما، کان الله علیما حکیما. همونطوری که کان در کان الله علیما یا کان الله قدیرا ولی فعل ماضی نیست، اصل کون رو بیان میکند، لذا گفتن منسلخ از زمان است. اینجا هم کان الله ولم یکن معه، منسلخ از زمان است. الان هم چیزی با خدا نیست، گرچه خدا با همه چیز است. بله بله، یعنی سیظهر در حقیقت، در حقیقت سیظهر کما کان. از یه روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شبیه توحید نقل کردن و ظاهرا یک بار هم خوندیم، برمیاد به اینکه غیر با او نبود، الان هم همین طور است. و اینکه به بعضی از بزرگان مثل جنید و غیر جنید نسبت دادن که فلان کماکان، اینم مستفاد از نصوص است. خلاصه آن که اون بزرگواری که گفت از فلان کماکان، یه چیزی زائدی رو نگفت، فقط خواست این جمله کان الله را معنا کند، که این کان الله ولم یکن معه شی نظیر کان الله قد علیما قدیرا است. این فعل ماضی نیست که در گذشته این طور بود، الان یا آینده این طور نیست. همیشه خدا بود و هیچ چیزی با خدا نبود، نه بود، نه هست، نه خواهد بود. نه سیعتی بعدن هم معلوم می شود که لمن الملک اليوم فیضان نفقه فسوفلا انسا بینهم، که اونم باز در همین بحث اشاره می کنن. یعنی بعدن هم بر میگردیم به جایی که مثل قبل بود، یعنی مثل قبل رو میبینیم، نه مثل قبل میشود، وگرنه این کانه فعل ماضی نیست. و هوال اول و هوال آخر است. این آخر رو دو معنا میکنن، یکی این که حق مخفی است و جهان ظاهر است، یکی این که در سیر صعود در مقام فنا اشیا به فنا میرسن و او ظهور دارد و او باقی است. و هوال آخر از کان عینها، چون حق عین الاشیا است و اشیا در مرتبه آخر ظهور دارن، پس حق عین الاخر است. این یک معنا. معنای دومش هم معنای معهود است که در قوس نسعود در نظام غایی همه رخت برمیبندن به الله میرسیم. و هو الاخر از کان عین الاشیا و اشیا آخرن، پس او آخر است. این طبق شکل اول اند ظهور اشیا ای هوال آخر است روی شکل اول. چرا؟ لأن حق عین و اعیان العالمه و ظهورها این عین و اعیان العالم و صورها اند ظهور فی الخارج، و اعیان عالم آخرند و عین الاخر آخر است. پس این صغرا و کبرا. فالآخر عین الظاهر، خدا ظاهر در اشیاست در مقام فیض، و اشیا هم آخرند، پس خدا آخر است. ول باطن هم عین الاول است، چون اول که هست چیزی با او نیست و اشیا ظهور ندارند تا اینکه او را اظهار کنن، پس خدا باطن است چون عین الاول است. الاخر یطلق علی معنیین احدهما ما ذکره هنا، اون معنی است که مصنف همینجا ذکر کرده، و این است که وهو کون الحق عین الاعیان الخارجیت الموجوده فی الخارج، خدا عین اشیایی است که در خارج موجود است، این صغرا، و اشیا آخرند، این کبرا، عین الاخره آخر است، این نتیجه. منتها و مقدمه مطوی است. الاخر یطلق علی معنیین احدهما ما ذکره هنا، چرا؟ و به اینه که حق کون الحق عین الاعیان الخارجیت الموجوده فی الخارج. خب حالا اگر احق عین الاعیان بود به چه دلیل می شود آخر؟ بر این که لعنهو، یعنی این خارج آخر المراتب است دیگه، خارج آخر مراتب است، حقم که عین الخارج است، پس حق هو الاخر. این یک معنا. و ثانیه ما، معنای دوم آخر این است که هم معنای معروف آخر است که در نظام غایی هدف اوست. هو کون الاعیانه و ثانیه ما این است که کون الاعیانه مستحلکتن فلحق بالفنای فیه. این معنای دوم آخر هم معنای معهوده است. فعل الاول بنابر تفسیر اول کلمه آخر، الاخر و عین الظاهر، برای اینکه معنای اول آخر این بود که چون حق عین الموجود الخارجی است و موجود خارجی آخر است، عین الاخر آخر است، و چون موجود خارجی ظاهر است، پس آخر عین الظاهر خواهد بود. و علی الاوله الاخر و عین الظاهر، قهرن و الباطن و عین الاول، قبل از ظهور اول است، بعد از ظهور آخر است. و الباطن عین الاول، چرا؟ لکون الحق در مرتبه اول قبل از ظهور باطنن اولا، ولا ظهور للاشیا، اشیا ظهور نکرده تا مظهر او باشد. پس روی این تحلیل اول همون باطن است، آخر همون ظاهر است. گرچه در بحث های دیگر فهمودن اول همون آخر است و ظاهر همون باطن است. بله؟ باطن لکون الحق باطنن و اولن. البته مثل این که در مرتبه آخر هم آخر است هم ظاهر. خب این مطلبی که الان شروع میکنن زمینه اون بحثایی است که در کتاب‌های عقلی میگن علم به علت مستلزم علم معلول است. میفرمان و هو به کل شیء علیم، خدا همه چیز را میداند. چرا؟ چون خودش میداند و خودش هم که علت اشیاست. علم به علت، علت علم معلول است، یا علم به ظاهر، علت علم به مظاهر است. ای لأنه یعلم ذاته به صفاته و لیس العالم الا عین صفاته فهو به کل شیء علیم. منتها در بحث های فلسفی رو تلازم، اینجا روی عینیت، اونها میگویند حق علت اشیاست و به خود عالم است. علم به علت مستلزم علم معلول است، پس حق به اشیا عالم است. علای علی من خلق و هو اللطیف الخبیر. اما عارف میگوید که در مقام فعل حق عین الاشیا است، حق به خود عالم است، پس به اشیا عالم است. رو عینیت، نه رو تلازم. و لیس العالم الا عین صفاته پس فهو بکل شیء علیم به عین علمه و نفسه. فلما اوجد صور فی نفس، در این نفس رحمانی نقش های گوناگون را ایجاد کرده است. نفودن نفس به منزله هیولای قابل است. الان این صور رنگارنگ را در اون نفس ایجاد کرده است. و زهر سلطان و نسب المعبر انها بالاسما، سلطنت و حکومت اسما روشن شد. حالا قابض حاکم است، حالا باسط حاکم است، حالا رازق یا محی یا ممیت حاکم است. قبل از ظهور که دولت و حکومتی نداشتن. اسما الهی که هر کدام حکومت و دولتی دارن بعد از ظهور دولت دارن، وگرنه به قبل از ظهور که حکومت و سلطنت و دولتی نبود. قبلا فرمودن لکل اسم دولتون و حکومه، وقتی ظهور کرد سلطنت و دولت و حکومت اسماء الهی ظهور میکند. و زهر سلطان و نسب که المعبر از اون نسب بالاسماء، صح نسب الالهی للعالم. از این طرف صحیح است که ما بگوییم اشیا به الله نسبت دارن. چرا؟ برای اینکه او نفس کشید و عالم ظهور پیدا کرد. فهاهنا امور ثلاثه. اول، یک نفس رحمانی است که پذیرای صور گوناگون است. دو، ظهور صور گوناگون باعث حکومت اسما و سلطنت اسما و دولت اسما. سه، چون همه این آوازها از اوست، پس اشیا را به او نسبت بدیم بهتر از تا اینکه به خودشون نسبت بدیم. این بهتری اند نفخ سور ظهور می کند، نه اند نفخ سور وجود پیدا کند. اونجا می فهمیم که الملک یومئذ لله، نه اون روز الملک لله می شود، بلکه اون روز می فهمیم. این تموم شد. شرح از اینجا شروع می شود. ان نفس الرحمانی عبارتون ان حیول العالم کلهی، که نفع بودن نفس رحمانی دو اصطلاح دارد. الان فقط رو اصطلاح ثانی سخن می گوین. ان حیول العالم کلهی، این بارها عرض شد که این کتاب جزی کتابای رسمی حوزوی است. این اگه با پیش مطالعه قوی هماهنگ نباشد، خب خیلی از عبارت ها میموند، دیگه بعدن به نسل دیگر منتقل نخواهد شد. ان نفس الرحمانی عبارتون ان حیول العالم کلهی، که نفس رحمانی دو اصطلاح داشت. فعلا این اصطلاح دوم مراد است، ار روحانیه و الجسمانی. این یک مطلب. و سمیه نفسن، چرا این فیض گسترده را دم حق دانستن؟ برای این لنسبتهی الی نفس الانسانی، همونطور که انسان یک دم برمی آورد، به این دم نامونشانی ندارد، این دم نامونشانی ندارد. وقتی به مخارج فهم برخورد کرد، حلق و غیر حلق برخورد کرد، کلمات پیدا می شود. فیض حق هم به ما امرنا الا واحده نامونشانی ندارد، عرض و سما نیست. وقتی به ماهیات و گوناگون برخورد کرد، عرض و سما و امثال ذالک می شود. به سمی نفسند نسبتی الى نفس الانسانی فانه، یعنی این نفس انسانی هوا اون که یخرج من الباطن الى الظاهر، این اصل صوت، اصل دم. سم باستکاک عضلات الحلق، با برخورد به اعصاب و عضلات حلق کلمات پیدا می شود. یظهر فیه صوت، دم صوت نیست. دم اگر به عضلات حلق برخورد کرد می شود صوت. وقتی به مخارج فهم و لب و امثال زاله استکاک برخورد کرد می شود کلمه. دم است و صوت است و کلمه. باستکاک عضلات الحلقه یظهر فیه صوت، ثم به حسب تقاطعه فی مراتب الحلق، فی مراتب الحلقه و الاسنان و شفتین تظهر الحروف، ثم من تراکیب حروف تحصل الکلمات. این مشبه به، مشبه ما هم همینطور است. کذالک النفس الرحمانی اذا وجد فی الخارج و حصل له التعین، این تعین به منزله دم است که جوهر نام دارد. ثم به حسب مراتبه و مقاماته که از ظاهر هو فیها، که جوهر به اصطلاح عارف غیر از جوهر به اصطلاح حکیم بود. یه بحثی خود قیصری در مقدمه ذکر کردن که همونطور که وجوب امکان در فلسفه غیر از وجوب امکان در عرفان است، جوهر و عرض و امثال ذالک هم بین این دو علم فرق است. از ظاهر هو یعنی اون جوهر در مراتب تحصل تعینات و الحروف و الکلمات و الهیه، پس فصبر و اعیان العالم کلها ظاهرتون فی نفس رحمانی، فهوه این نفس رحمانی لها برای این اعیان خارجیه کل ماده است لصور جسمیه. چون این چین است، فلم ما اوجد الحق و تعالی صور العالم را فی هاز نفس رحمانی و زهر سلطنت الاسماء الالهیه علی مظاهرها، اون وقت هر کدام از این اسم ها دولت و حکومت و سلطنتی پیدا کرده اند. سهن نسب الالهی، این تحلیل برای آن است که یک جا کلمه نسب رو به کسر بخوانیم که جمع است، یک جا به فتح بخوانیم. سهن نسب الالهی به فتح نون هنا و به کسر نون فی الاول. اول فهمود زهر سلطان نسب که جمع است، المعبر انها بالاسما. دوم فهمود سهن نسب الالهی. سهن نسب الالهی یعنی چی؟ یعنی فعل رو به فاعل نسبت داد نه به قابل. لذا فرمود به این که سهل العالم ان ينتسب الى الله و انه معلوه و مربوب و الحق اله و رب، فانتسب الیه تعالی ای فانتسب اهل العالم الیه تعالی به زبان رسول خدا. برای اینکه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم حکایتا عن ربه کانه قال الیوم، یعنی اون روزی که نفخه فی الصور می شود و برای کسانی که موتو قبل ان تموتو را گذروندن، الیوم همون معنا را فعلا داراست. الیوم ازعو نسبکم، که خب فلا انصاب بینکم، پس با کی نسبت داری؟ با خدا نسبت داری. اینجوری نیست که بالکل اصلا نسب نباشد که. الیوم ازعو نسبکم و عرف او نسبی، ای آخذو انکم انتصابکم الى انفسکم، اون رو میگیرم. و ارد دکم الانتسابکم الیه و ارادکم الانتسابکم الیه، به خودم نسبت میدهم. ای الیوم آخذو انکم انتسابکم الى انفسکم و ذواتکم لذا فلا انسابینهم و اجعلو و اجعلو انتسابکم الیه، به خودم نسبت میدم. لتکون ذواتکم ذوات الله و صفاتکم صفات الله و افعالکم افعال الله، بنابر این توحید مراحل سگانم. فتف نو فیه فانی میشوید در حق و تبقه و باقی موند بلحق. پس این که مصنف در مصف متفلیوم و از حدیث هم نقل شد عبارت به انحال الفناء فی الحق و به یوم القیامت الکبرا که مقالت علاف ازان و فقه فسو فلا انصاب بین ها یوم ازن و لایت سوالون. حالا اگر کسی اون حال را همکنون داشته باشد میابد. خب این حرف مهم آن است که پس همه به حق منصوبند. مفهمد که این المتقون اون سپر به دستا کجا هستن که سپر بگیرن کاملا جلوشون. هر خیری در عالم هست محکم سپر رو نگه بدارن که به اینا نرسه، خیر مال حق. و هر شری را در عالم دیدن سپر دست داشته باشن که شر به حق نرسد. این عین المتقون که فردا اگه خدا سبحان بخواد زودتر باید به سرعت رد شیم، صفحه 40 صفحه 94 و 95 مبسوطاً بیان شد. این یک جا صفحه 192 و صفحه 200 مفصل بیان شد. این دو سه جایی که بیان شده است، اول صفحه 94 و 95، دوم صفحه 199 و 200. معنای تقوا بیان شده، تقوا به اصطلاح عرفان. والحمد لله رب العالمین.